بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين میگم خدمت احتمالا بعد الدلیل الثالث لزوم الحرج و تسلسل المفاسد الاخرى الا عدم الاعتراف. دلیل اول تمسک به اطلاقات و عموم بود بر اعتبار شرعی شخص اعتباری، بر اعتبار شرعی رو ایشون کلمه اعتراف به کار میبره، بر اعتراف شرعی. دلیل دوم تمسک به سیره بود، اما سیره و ارتکاس. دلیل سوم لزوم حرج، چه اجر حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد اگر ما شخص اعتباری رو در فی زمان ناهازا معتبر ندانیم. ببینید شما اطراف زندگیتون رو یه نگاهی بکنید، پولی چه میگیرید؟ از بانک میگیرید، بانک هم شخص اعتباریست، چجور به شما پول میده؟ شما مالک میشید، میرید یه مدرسه‌ای ثبت نام میکنید، از امکانات اون مدرسه استفاده میکنید، مدرسه مال دولت، دولت شخص اعتباری. میرید مسجد، البته مسجد رو ممکنه بگیم که مثلا این شخص اعتباری رو شرع قبول کرده، اونم یک شخص اعتباری دیگریست. اطراف ما اونقدر شخص اعتباری هست چه اجر بخواهیم ما زندگیمونو از اونها جدا کنیم، به حرج منجر به مخل نظام. منظور از نظام اینجا حاکمیت نیست، اخلال به نظام یعنی نظام زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی به هم میخوره. آب نباید استفاده کنید، چون آب رو یک شخص اعتباری به شما میفروشه، دولت میفروشه. برق نباید استفاده کنید، چون شخص اعتباری به تو میفروشه و سایر. وقتی میخواید برید از مغازه یک شخص حقیقی هم وسائل بخرید، اون پولی که دستته از بانک گرفته ای، چطور خودت مالک این پول میدونی؟ با اینکه از بانک گرفته ای، بانک شخص اعتباریه. خب باید همیشه بری به این مغازه دار یه مقدار کار کنی، بعد اون جنسشو بگیری برداری. اون جنس هم چه میگیره؟ اونم معلوم نیست مال اوست، چون بهش پول داده گرفته، از پولیش از بانک گرفته. بعضی از فقها خواستن بانکو مثلا حل کنن، گفتن بانک مسئول المالکه، ما اجازه میدیم، ما فقیه اذن میدیم، با اذن فقیه میخوان مسئله رو حل کنن. یعنی اموالی که در بانک است مسئول المالکه. در هر حال یه قصه رو مثلا با این اذن حل کردید، تمام قصه رو نمیتونید حل کنید. فقط بانک نیست، مؤسسات دیگری از خود دولت، از خود چیزهای دیگری است، همش دست هم داده شده اشخاص اعتباری. زندگی انسان الان عزین شده با اشخاص اعتباری. به همین خاطر اگر اینها شرعاً مقبول نشه مخل نظام. من یه نکته بگم، هر استدلالی اون به حد اون دلیلش، به اعتبار منطقی ها، به اصطلاح منطقی، به حد وسطش اون استدلال میدان داره، برد داره. این استدلال ما قبول کنیم، شخصهای اعتباری موجود رو از اونم از باب عنوان ثانوی، از باب اختلال به نظام و هرج مرج ایجاد نشدن قبول میکنیم. ولیکن باید مانع به اگر این استدلال رو قبول کنیم دیگه شخصهای اعتباری جدید که هنوز نیومده زندگی ما تا هرج و مرج در زندگی ما ایجاد کنه، نه اونا اعتبار ندارن و باید مانع بشیم. اون استدلال به دلیل اول که تمسک به اطلاقات بود یا به ارتکاز اگر قبول میکردیم، سیره نه ارتکاز، و ارتکاز رو اوسع میدونستیم، تمام شخصهای اعتباری چه جدید چه حتی بعدم ایجاد میشه، اما این استدلال فقط موجودین رو، چون از باب یک عنوان ثانوی میخواد این حجیت بده به اونها. اون عنوان ثانوی چیه؟ اختلال نظام. اینو بخونیم. الدلیل الثانی لزوم الحرج و تسلسل المفاسد الاخرى، سلسله وار مفاسد دیگری میاد الا عدم الاعتراف. ان لم تكن للشخصیات الاعتباریه و تصرفاتها، اگر برای شخصیات اعتباری، اشخاص اعتباری و تصرفات اشخاص اعتباری، ان لم تكن مشروعیتون، اگر مشروعیتی برای اینها نباشه، فیلزم و منزالج محاضر و سلسلتون فاسده، یک محضورها و تسلسلوار مفاسد میاد. تسلسلوار ها، چون این پولی که از بانک میگیرید دست به دست میشه دیگه، لا یمکن الالتزام بها، به این مفاسد ممکن نیست ما ملتزم بشیم. لأنه، ببینید الان ما بعضی از مفاسد رو میگیم، لأنه یلزم من عدم مشروعیت ها، از عدم مشروعیت اشخاص اعتباری اینا لازم میاد، عدم جواز تصرف فی اموال الادارات، در اموال اداره نمیتونی تصرف کن، رفته در اداره از ادارات مثلا یه برگی و امتیاز برگی میخوای بخری، حق نداری، چون اون اداره شخص حقیقی نیسته، شخص اعتباریه، و همچنین کارمند چه حقی داره در اون اداره کار میکنه و تصرف میکنه در اموال اداره، با شخص اعتباری روبروست، دولت او رو استخدام کرده. فی اموال ادارات و مؤسسات، مؤسساتی که الان فعلا موجوده، مؤسسات به معنای امروزی ها، یعنی چه مؤسسه مالک شده، نه به معنای مؤسسات به معنای قدیمی که مثلا شخص مالک مؤسسه نامشه. یه وقت میگه مغازه نامشه، برای مغازه هیچ ملکی نیست، اونو نمیگم، مؤسساتی که واقعا به عنوان مؤسسه بالفعل ثبت شده و مالک شدن، شما در مؤسسات نمیتونید معامله کنید، تصرف کنید. و شرکات حکومیه، شرکت های خصوصی، نه شرکت های حکومتی، حتی خصوصی هم، خصوصی به معنای جدید، نه خصوصی به معنای مشا، ملکیت مشا که قبلا توضیح دادم. و شرکات خصوصیه چل بنوک، بانک ها، مستشفیات، بیمارستان ها، و المدارس، و الجامعات، دانشگاه ها، و الجمعیات الخیریه، همه اینها مؤسسه هن، به من شخص اعتباری هن. و وسایل نقل عامه، وسایل نقلیه عمومی، اتوبوس ها، قطار ها، اینا رو ممکنه مثلا یک هواپیمای شخصی باشه، مال یک شخص باشه، چه البته در ایران نمیدونم هواپیما این گونه ملکیت داره یا نه، اما معمولا یا برای دولت یا برای مؤسسات، شخص اعتباری، شرکت. و مساجد، البته مساجد رو التی بنیت به امر الحکومه، با دستور حکومت ساخته شده، با بودجه حکومت ساخته شده، اینم یه شخص اعتباری ساخته. و هو امرون یلزم و منحل محاضیر و تالیه، اجر بگیم بله ایب نداره تجرید زندگی میکنیم، چجور بعضی ها مجرد زندگی میکنن و مجردی وعدت کردن، ما هم تجریدی زندگی میکنیم، چه جور تجریدی؟ یعنی از کل این منافع اجتماعی خودمونو کنار میکشیم. میشه یلزم و منحل محاضیر و تالیه، نمیتونی کنار بکشی. اولا الحرج، حرج سخت میاد، درس نمیتونی بخونی، هیچ مؤسسه‌ای نمیتونی بری، هیچ اداره‌ای نمیتونی بری، خونه بدون برق، بدون آب، بدون گاز، باید بری در جنگل تنهایی زندگی کنی. الحرج او اختلال نظام، حتی بالاتر از حرج اختلال نظام پیش میاد. دو، عدم ملکیت الاموال التي يودعها الناس في البنوك، اون اموالی که مردم به بانک ها میسپرن، اون سپرده ها، اونا رو دیگه مالک نمیشن.
چون
مالک چون به بانک دادی، به چه کسی دادی، به چه عنوانی بهش دادی،
مالک میشن انگار ذاتی تو جو. نه به کسی که انتقال نداد.
میدونم شما عوضش رو مالک میشه، اون خرج کرد رفت. شما ببینید اون مالی که به اون میدی سپرده، این مال رو چه نمیدی؟ این مال رو شما دوباره به شما بر نمیگردونن چه؟ عوضش رو بر نمیگردونن. شما با شخص اعتباری چجور این معاوضه رو کردی؟ یعنی اون سپرده هایی که شما داده اید، اونا هم این سپرده ها رو به وکالت از شما به دیگران دادن و اعتبار این مقدار پول رو برای شما در نظر گرفته، انگار شما اونو وکیل کرده اید پول شما رو به دیگران بده. خب مگر بانک میتونه وکیل بشه از طرف شما؟ بانک شخص اعتباری است. مع ان الایدا منتشر فی جمیع انحال العالم، با اینکه این ودیعه گذاری در کل عالم است. و یونتد زالج، شما دیگه پول نداری در بانک، خمس هم به اموالی که در بانک هست متعلق نمیشه. و یونتد زالج عدم وجود الخمس فی تلک الاموال، چون شما ملک ندارید چه. تمام اون اموالی که الان در بانک ریخته شده مجهول المالک، معلوم نیست کدومش مال شما بوده، چه اینا با هم مخلوط کردن رفته. این مال دیگه دست شما نمیدن چه دوباره. روشنه؟ بطلان معاملات شراء هذه الاموال، با این اموال دوباره بیای چیز بخری. از بانک پول گرفته ای میری یه چیزای خونه میخری، باطله. بطلان معاملاتی که میخری با این اموال، و الاموال المتطاوله بید الناس هی جزء من تلک الاموال، با این که اون اموالی که بین مردم هست اینم جزئی از این امواله. لان، ببینید شما میخواید با کدوم ثمن این خونه رو بدید؟ در کتاب مکاسب مرحوم شیخ خونده اید دیگه، یه وقت بیع جزئی یه وقت بیع کلیه. بیع جزئی یعنی با این ثمن خاص، بیع کلی با ثمن کلی. شما میرید بازار میگید آقا 10 کیلو برنج بده. یه معمولا ما در بازار بیع کلی میکنیم، یعنی در مقابل 10 کیلو برنج میگه هر کیلو مثلا 100 تومنه، 1 میلیون بده. خب این 1 میلیون رو از این جیب بدی، از کارتت بدی، دوستت بدی، فرق نمیکنه چون کلیه. یه وقت نه، میگی چه آقا من این پول که الان در دست منه، این پول یه مقدار تبرچه، بردم کربلا برگردوندم، میگه ایبی نداره، این با این پول من معامله میکنم، یه مقدارم ارزون میدم بهت، 100 تومن نمیدم، 50 تومن میدم کیلویی با این پول. این میشه بیع جزئی. میگه اگر بیع جزئی بکنید با این ثمن مشخص، این بیع باطله، چون این ثمن ملک شما نیست، این ثمن از بانک گرفته ای، ملک شما نیست. اگر کلی بیع کنی با این ثمن مدیونیتت از بین نمیره، هنوز شما در ذمه بدهکاری، چون این ثمن انگار یه فرد دزدی برنج خریده، از مال دزدی به او داده، از مال دزدی بهش بده، بازم هنوز بدهکاره. طلبش چی نشد؟ ادا نشد، بدهیشو نداد. میگه ببینید، لأن ثمن الشراء لو کان شخصیا، منظور شخصی یعنی اون متعین دیگه، ازش ثمن شراء همون شخصی باشه، فالمعامله باطله، چون با پول غصبی انگار معامله میکنه انسان. لأن المال الذي اخذه من البنك مال مغصوب، مال غصبی، مال تو نیستیم چه از بانک گرفته ای. ولو کان المال فی الذمه، اگر نه معامله با ذمه باشه، معامله کلی باشه، در معاملات کلی من این پولی که از جیبم برمیدارم به اصطلاح اداء دین میکنم، نه اینکه این ثمن رو میدم، ثمن کلیه. سیبقى المشتری مدیونا للبایع، مشتری بازم مدیون میمونه، چون این پول خودش نیست که داد. و فن ندیه، نتیجه تن این میشه که مردم به مشکل برمیخورن، مشکلی چه نمیتونن جمع کنن. و فن ند سیواجه الناس مشاکل فی معاملاتهم الیومیه، در تمام معاملات یومیه سو به مشکلهایی برمیخورن. و اللتین یعیشونها، اون معاملاتی که با او زندگی میکنن، تفریح نمیخوان با معاملات بکنن، چه بگن آقا تفریحمون چم میشه، میخوام با او زندگی کنن. و جمیع و زالش به ما لا یمکن الالتزام به، تمام اینها ممکن نیست انسان ملتزم بشه. شما یه هفته بدون برگ و آب و گاز زندگی کنید، اون وقت متوجه میشه این چی میخواد بچه، با اینکه اونها یک صدم شخص اعتباریست، شاید جد یک صدم هم نباشه، سایر بیرون رو کار نداریم، این ستا رو فعلا با این ستا چه شخص اعتباریست، اینا رو عزت کنید در زندگی.
نه
گفتی که با دولت بل التفات الی المحاضیر المذکوره، با توجه به این محضور آنفن چه توضیح دادیم، فانه یحصل العلم، برای انسان علم حاصل میشه، اصلا گت حاصل میشه، او علل اقل یحصل اطمینان و گلاییون، چه شارخ نمیخواد، اصلا ما مطمئن میشیم چه شارخ این گونه زندگی با این وضعیت رو نمیخواد. به ان شارع اعترف به شخصیات اعتباریه و نفوذ تصرفات، شارخ رسمیت قبول داره این شخصیات اعتباری موجود را و تصرف نفوذ تصرفاتش رو. دو تا دلیل جدایی هست
کلن، این مصداق حرج دیگه، دومی مصداق حرج،
نه حرج رو الان بحث میکنیم، الان بحث میکنیم. ببینید بعضی وقتا ممکنه با به ادله لا حرج استدلال کنیم، بعضی وقتا به ادله اختلال نظام. لا حرج یه مقدار محدودش وسیع تره، انسان ممکنه به مشکت شخصی بیفته ولیکن در جامعه اختلال نظام ایجاد نشه. قاعده لا حرج، بعضی از اصولیون قائلا شخصی، حرج نوعی نیست، حرج شخصیه.
مثال هایی زد که شخصی نه؟
میدونم، ما الان استدلال میخواییم بکنیم، آیا به قاعده لا حرج هم میشه اینجا استدلال کرد یا نه؟ اگر قائل بشویم لا حرج مفادش لا حرج شخصیه، نمیشه استدلال کرد، چون فقط باید به اختلال نظام استدلال کنیم، بگیم هیچ وقت شارع راضی نمیشه زندگی اجتماعی شیرازش از بین بره. ببینید چرا امیرالمومنین میگه لابد للناس من امیره، چون میگه اگر یه جامعه امام نداشته باشه، رهبر نداشته باشه، یه جامعه از هم میپاشه، از باب هرج و مرج. یعنی بدقانونی بهتر است از بیقانونی، ایدئال قانون عادلانه است، از اون پایین تر بدقانونی از اون قانون در بیقانونیه، بیقانونی تبدیل میکنه زندگی رو به زندگی وحوش، بهائم، هرج و مرج میشه دیگه، همه غارت میکنن، همه میخورن، همه تجاوز میکنن. اختلال نظام مسلم نباید باشه. اگر زندگی به این نحو باشه اختلال نظام میاد. اما لاحرج میشه. خب ما لاحرج رو اگر شخصی معنا کنیم مختص میشه به هر کسی چه شخصیه. ممکنه برای من حرج شخصی نیاد، برای نوع جامعه اختلال میاد، برای من حرج شخصی نمیاد. مثل دیگه فرضی دیگه برس کنیم، یعنی حرج محدودش فرق میکنه. مگر بیاییم بگیم حرج اهم از شخصی و نوعیه. یه مطالعی هم بکنید به گایده لاحرج. آی خویی اشکال دیگری هم به گایده لاحرج داره. ایشون معتقده چه قاعده لاحرج حکم جعل نمی کنه، نفی حکم می کنه. هیچی نمی کنه، رفع وجوب رو برمی داره. بله، اینجا دیگه مشروعیت رو نمی شتونیم استدلال کنیم به قاعده لاحرج. چه این مشروعه؟
سلبیه.
اینم یک مسئله. چه مثلا یه جایی الزام باشه اون الزام رو برمی داره. اینم آقای خویی نظرش اینه. پس دو تا بحث باید در قاعده حرج بحث کنیم. اولا حرج اهم از نوعیه یا شخصیه؟ ثانیا حرج جعل حکم هم میکنه یا فقط نفی حکمه؟ شهید صدر میگه هر دو رو انجام میده. قاعده لاحرج به خاطر اینجا از زندگی انسان ها حرج بره، بعضی وقتا نیاز است جعل حکم برای حرج، بعضی وقتا نیاز است به نفی حکم. قاعده لاحرج حرج رو میخواد از بین ببره. حرج از بین بردن بعضی وقتا با جعل حکمه. به همین خاطر ایشون مقابل آقای خویی هست اینجا. این مطالب رو انشالله میخونیم. و به توضیح الذی مر، با اون توضیح که ما دادیم، یعلم ان المراد لیست تمسک به ادله نفی الحرج. مراد این نیست که ما تمسک بکنیم به ادله نفی حرج. اینجا بحث اختلال نظام رو ما زیاد میخواهیم تاکید کنیم، چون در ادله نفی حرج دو تا تأمل هست. ممکنه ما اون تأمل ها رو قبول نکنیم، ولی بعضی از فقها تأمل کردن. حتی یشکل علی، حتی اشکال شده بر این نفی حرج به ان موضوعها هر الحرج شخصی. این یک اشکال. اشکال دوم، و ان لسانها نفی الحکم و لیس اثبات الحکم. لسان نفی حرج نفی حکمه نه اثبات حکم. بله؟ بله، حکم مشروعیت دیگه. خواهیم بگیم این شرعیه، معاملات صحت معاملات اینا حکمن دیگه،
حکم وضعی.
حکم وضعی بله صحیح.
بطلان و بردان
چجوری تفریق میشه؟ خب ببینه دارم، ممکنه بطلان و برداریم ولی صحت نتیجه نمیشه. نه، اون لازمه عقلیه، اون نمیشه با این نفی حرج برداشت. یعنی نمیتونیم اثبات کنیم صحت رو. بله؟ قاعده لا حرج، خب اون اگر نفی حکم بگیم اماره نیست، اون حکم رو برمیداره فقط. مثل براءت میشه. احتمال قوی آره با این حرف با اون سازگار. بله المراد، مراد ما استدلال به ادله نفی حرج نیست. بله المراد ان المحاذیر المذکوره، این محصورهایی که خوندیم، تستلزم القطع و الاطمینان به حصول المشروعیت. ما از باب اختلال نظام میگیم، چون اختلال نظام نیاد ما قطعی داریم که این اشخاص اعتباری مشروعیت دارن. محصورهایی چه گفتیم دیگه بالا؟ و هما القطع و الاطمینان معتبران. اون محصورهایی چه گفتیم دیگه بالا؟ مستلزم مشروعیت شخص اعتباری هن، نه مستلزم عدم مشروعیت. اون محصورها این بود که من چه معامله میکنم با پول بانک معامله میکنم، اگر بانک مشروعیت نداشته باشه، پولی که به دست من میده پول من نیست، اون قسطیه. مستلزم مشروعیت بانکه. خب روشن شد؟ علاوه بر ما ادله حرج رو هم همه مثل آی خویی نیستن. علاوه الا انا لو اعتبرنا ان موضوع الدلیل المذکور هو الحرج النوعی. یکی از دوستان اگر فرصت پیدا کردن این حرج رو یه مقدار تحقیق کنن، چه حرج نوعی حرج شخصی، یکی هم نفی حکم و اثبات حکم، این دو مقوله. لش شخصی، مراد از قاعده لا حرج حرج نوعی است نه شخصی. و قلنا، و دوباره در اون مسئله دوم هم قائل بشویم، به ان هذا الدلیل یمکنه اثبات الحکم، با این دلیل یعنی با ادله لا حرج ممکنه بر ما چه اثبات حکم بکنیم، فقط نفی حکم نه. او نقول، ببینید از راه بیاییم حرج رو اماره بدانیم نه اصول عملیه، بگیم خب چون ملکیت سابقی موندن حرجیه، اون در ملکیت سابق نماند، لا اقل مباح میشه، من میتونم استفاده کنم، تصرف هم جایز میشه، ممکنه به ملکیت من نیاد لکن تصرف من جایز میشه. بیاییم بگیم ملکیت یک حکم وضعیه، این در ملکیت سابق موندن یک حرج، پس این ملکیت سابق رو نفی کن، اثبات ملکیت لاحق نکن، عیب نداره، من با شما معامله کردم، شما پولت با از بانک اومده، منم خونه رو به شما فروختم، الان پول من ندادی، چه ملکیت خونه مال منه نه مال شما، چون اون پول غصبی به من میخوای بدی. خب اینجا بیاییم بدیم این ملکیت من میمونه، شما هر روز نمازتو باید بری بیرون، هر تصرفی چی در اونجا میکنی باید از من اجازه بگیری، مهمان میاد راز اجازه بگیر، هر تون ملک من هنوز منتقل نشده چه. بگیم نه این حرجه، خلاصه این اختلال نظام بحثش شداست، این حرجه، برای این آدم حرجه. خب حرجه، پس نفی حکم هم میکنه نه اثبات حکم، ایب نداره ملکیت او رو سا اثبات نکنه، ملکیت من رو باطل کنه، دقت کنید نفی حکم یعنی ملکیت من رو باطل کنه، میشه یک جز اموال مباح، اموال مباح رو میشه تصرف کرد دیجا، به ماله چی نداره دیجا، چون مالک نداره دیگه، نه مجهول المالک نیست، میشه اموال مباح، ملکیت از بین رفت دیگه، سلب ملکیت. ببین یه نفر اعراض کنه از ملکیتش چی میشه، اون مال چی میشه، میدونم ما بگیم قاعده لا حرج میاد مثل اعراض نقش داره، ملکیت او رو باطل میکنه به خاطر حرج ها. او نگولو یا قائل بشمیم یکفی ان ننفی بقاء ملکیت السابقه، کفایت میکنه که ما نفی کنیم. اینو میدونید چی میخواد بگه؟ میگه حتی قاعده لا حرج نفی الحکم بکنه، بعضی وقتا میتونیم ازش چیکار کنیم، استفاده کنیم، یا بگیم کفایت میکنه نفی کنیم بقای ملکیت سابقه را به سبب حرج نوعی، ما مهمون میاد خونه ما و سایر. فیمکننا اینایزن التمسک به دلیل المشار، به ادله حرج هم میشه استدلال کرد. درست ما زیاد تأکیدمون به ادله حرج نیست، چون در ادله حرج اختلاف اقوال است، بعضی ها میگن حرج شخصی، بعضی ها میگن حرج نوعی، بعضی ها میگن رفع الحکم، بعضی ها میگن عام از رفع الحکم. ما اگر حرج نوعی بجیم و اثبات الحکم هم بکنیم، این مسلم به این میتونیم اثبات، به اینم استدلال کنیم به حرج، یا ما بیایم حرج نوعی بجیم اما اثبات الحکم نجیم، نفی حکم سابقی رو لااقل بکنیم. اینجا منظورات حکم یعنی حکم وضعی، اینم بازم به درد میخوره، میشه استدلال کرد. در هر حال در بعضی از فروض و مبانی، این مبنایی میشه، در بعضی از فروض و مبانی میشه به ادله حرج هم استدلال کرد. اما تأکید ما به ادله حرج نیست، ما میخواییم بگیم خود اختلال نظام مشروعیت رو اثبات میکنه. هر چیزی که از او اختلال نظام بیاد او نباید مشروع باشه. خب الان اون اشکالات خواهیم گفت. اینو یکی از اشکالات این استدلاله که شما چرا خود دین رو تابع جامعه میکنید. این حرف شما اینجا هست انشالله میاد. الاشکال ثانی هست که به ذهن شما رسیده. السلام علیکم و رحمت الله.